بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین الطیبین، الهداة المهدیین سیما بقیت الله فی الارضین جعل الله فرجه الشریف. خب، بحث ما در ولایت فقیه به ادله نقلیه بحث روایات رسید. اولین روایتی که مطرح کردیم توقیع شریف بود که در باب سندش گفتیم که برخلاف فرمایش بعضی از بزرگان ارسالی در این سند وجود نداره. این سند هم در نقل جناب صدوق هم در نقل جناب شیخ مسنده هست. بله، در نقل جناب تبرسی اونجا شاید این توهم پیدا بشه که مرسله، و این روایت مشکل سندیش فقط جناب اسحاق ابن یعقوبه که گفتیم با توجه به بحثی که در کتاب تحریر المقال فی کلیات علم رجال ما داریم، توقیع در زمان غیبت به کسانی میتونست داده میشد که بسیار بسیار مورد اعتماد بودن. بنابراین این اسحاق ابن یعقوب یه آدم کاملا مورد اعتمادی بوده. حالا این که این روایت دیگری نداره هیچ اهمیتی نداره، چون ملاک در راوی اینه که شخص ثقه باشه، تعداد روایاتش که برای ما اهمیت نداره. بله، خب اثبات خدا هم خیلی بعیده، این باید که مشکل نیست، این ست عادیه. اون یه کسی که گفته چند نفر آدم بیکار بی سواد مثل مرحوم کلینی و مثل مرحوم ابی غالب زراری و مرحوم جعفر ابن محمد ابن قولویه و غیره ما اومدن نقل کردن، یه عده آدم بی سواد بیکار دیگری مثل شیخ طوسی و صدوق رضوان الله علیه اومدن نقل کردن، 1400 سالم علما هی این روایت رو ذکر کردن، و شخصیت های بی سوادی مثل مرحوم شیخ انصاری رضوان الله علیه گفتن این روایت معتبره. اینجوری که نیست عزیزم. اگه به این باشه، ببین آقا، اگر این اشکالی که شما میکنید باشه، اشکالی که شما میکنید باشه، 90% احکام شرعی میره زیر سوال. آره دیگه، نه خبر واحد ثقه. و این آدم بنابر قول مرحوم تستری رضوان الله علیه، خب برادر کلینی بوده. حالا عرض کردم این خیلی برای ما مهم نیست، ولی ایشون میگه برادر کلینی بوده. البته آقای تستری که میگه، آقای تستری آدم معمولی نیست. قاموس الرجال آقای تستری یکی از مهمترین مراجع رجالی محسوب میشه. دقت مرحوم آقای تستری در این زمینه به مراتب بالاتر از مثلا مرحوم آقای خویی رضوان الله علیه تو معجم الرجالشه، به مراتب، چون تخصصش مرحوم آقای تستری این بود. نمیاره، عرض کردم دیروز، اونم دلیل نمیشه بر این که این روایت نبوده. شاید کلینی محاذیری داشته در کافی بیاره، نه محاذیری داشته در کافی بیاره که اگه می آورد می گفتن آقا تو این روایت از برادرت گرفتی، کون یا رو چیزت، اما برای افرادی نقل کرده. اینها از کلینی دارن نقل میکنن، اینایی که دارن، خود کلینی یه شخصیت جلیل القدره، اینا هم که دارن نقل میکنن آدم های بزرگن، آدم های معمولی که نیستن. بعد اینا که نقل میکنن همطوری اتفاقی که نبوده که، این نقل ها با دقت های خیلی زیادی، سنت نقل روایت یه سنت عادی نبوده. برای اینها مسئله روایات خیلی خیلی مهم بوده. اینکه حالا مثلا اخباری ها میگن آقا شما میگید نمیدونم این روایت کافی ضعیفه، این روایت کافی معتبره، بی خود میگید. کلینی رضوان الله علیه برای اینکه این کتاب بنویسه سالهای سال وقت گذاشته. اگه میخواست همینطوری روایت برفنبار کنه که این همه وقت نیاز نبود. ما میگیم نه، بازم روایات کلینی رو باید دقت کرد، ولی این نکته واقعیتیه که اخباری ها میگن. یعنی مرحوم کلینی بیش از 20 سال وقت گذاشته تا این کافی رو نوشته. همطوری نرفته روایت از این ور اون ور، هر کی میگه هر چی میگه ور داره بیاره بذاره اون تو. بعد حالا این کلینی با این عظمت با اون جایگاه یه روایت رو برای این تعداد از بزرگان نقل کرد، حالا چرا تو کافی نیورده؟ حتما یه نکته ای داشته، حتما یه نکته ای داشته. عرض کردم شاید اون نکته این بوده که خب برادرش اگر یه همچین مسئله ای رو نقل میکرد که یک همچین نامه ای دست برادر من هست، ده گرفتاری پیدا میشد برای خودش و برادرش و اینا. برای همین نگفته به اون، ننوشته تو کتاب، ولی گفته، شفاهی گفته که این باقی بماند، این از بین نره، که توی نسل‌های بعد اونها اومدن گفتن تا مثلا یه نسلی مثل خب صدوق رضوان الله علیه با یه واسطه از کلینی داره نقل میکنه، اما شیخ رضوان الله علیه نه، اون به دو واسطه داره از کلینی نقل میکنه. یعنی در واقع با وسائط رسونده به طبقات بعدی تا اونا نقل کنه.
فرمایشت که فرمودین که اینا نقل کردن، خود یادم یه جورایی مجاب میشه که خود روایت درستن درسته، ولی این نکته که خب یه امر معظمی، این مهمی شما ولایت در این سطحی که ما رو خواهدش استفاده کنیم، اگر اصابه به یعقوب مثلا این رو نمیپرسیم، بعد حضرت به اون نواب خاصشون هم نگفتن، یعنی این مطلب اینقدر مهم بوده حضرت به نائب خاص نگفته، بعد به یه توبی مثلا جلجه.
خب ببینید این جوابش میشه اون فرمایش مثل مرحوم، عرض کنم خدمت شما، شعرانی. مرحوم شعرانی رضوان الله علیه گفته آقا این روایت مرسله است، خب ایشون عرض کردم فکر کرده مرسله، گفته مرسله است و روایت چم مجمله، ما نمیدونیم حوادث واقعه چیه. بعد میگه شیخ انصاری که گفته مثلا اسحاق ابن یعقوب روایتش معتبره، ما که نمیدونیم این اسحاق ابن یعقوب اصلا کیه، شیخ حالا شاید از یه راهی کشف کرده. اینا رو میگه و چی میگه؟ میگه اصلا ولایت فقیه ضرورت عقله، نیاز به روایت نداره که، با این میگه اینه. یعنی اونا میگن آقا اینقدر این مسئله واضح بوده که لازم نبوده. البته حالا ببینید من حالا چون این روایت از نظر خود من به جهاتی هم سندن هم دلالتن اوزهه، من اینو آوردم و الا باید قاعدتا به روش امام رضوان الله علیه عمل میکردم. امام مدعیه که روایات مربوط به ولایت فقیه از زمان پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم صادر شده، روایاتی رو میاره ایشون و اونا رو توضیح میده و میگه که این مقصود ازش ولایت فقیهه. مثل اللهم مرحم خلفایی که روایت معروفی است که فقها هم زیاد بهش تمسک کردن و ایشون میگه اونجا مقصود از خلفایی ائمه معصومین علیهم السلام نیست، اونا به این تعبیر ازشون یاد نشده، این مقصود همین فقها هست. که حالا ایشون میگه که این بعد خب میاد تو دوره های بعد روایات از امام صادق داریم، فانهم بله فانی قد جعلته علیکم حاکما، که بسیاری از فقها به اون روایت تمسک کردن که امام فرموده من فقیه رو بر شما به عنوان حاکم قرار دادم. خب یعنی میخوان اینا بگن یا هم تو ذهن فقها همین بوده که مسئله ولایت فقیه یه چیزی بوده که از زمان پیغمبر مطرح بوده، توی کلمات ائمه قبلی هم بوده تا زمان امام زمان عجل الله فرجه و شریف. بله تو زمان امام زمان این آقا که سوال کرده که حالا ما نمیدونیم کیه، آقای شعرانی میگه مثلا معلوم نیست این آدم کیه، مثلا چقدر اطلاعات دینی داشته، ولی خب سوالاتی که این کرده معلوم میشه که همش مربوط به فضای دوران غیبت صغراست. چون اولین سوالی که کرده، یعنی طبق جوابی که حالا از امام نقل میکنه، اولین سوالش اینه که آقا بعضی ها قبول ندارن اصلا شما وجود داری، و این بعضی هایی که قبول ندارن شما وجود داری نزدیکان شما هستن، عموی شما میگه شما نیستی، عموی شما میگه اصلا چنین برادرزاده ای من ندارم، شما چی میگی؟ خب حضرت جواب میدن، میگن خب هرکی من انکرنی فلیس منی، هرکی منکر ماست از ما نیست، خدا با کسی فامیل نیست. بس سوال دیگر که حالا این البته عجیبه که تا اون زمان یه همچین شبهه‌ای باقی مونده که فقا که یه مسئله‌ای بوده که چند ده سال بلکه بیش از یک قرن بلکه نزدیک دو قرن قبلش گفته شده که حرامه، ولی خب چون اهل سنت می‌خوردند و معمول بوده این باز سوال کرد که حضرت فرمودن حرامه. بعد یه مسئله دیگه ای که ایشون سوال میکنه که دیروز توضیح دادم نشون میده این شبهه‌ای که امروز میگن اون زمانم بوده. این حرف که الان میگن آقا نه به تحلیل خمس کارند، این حرف که بعضیا میزنن که آقا این خمس من در آوردی آخونده هست، آخونده اینو در آوردن برای خودشون، اینا این پولر میخوان برای خودشون بگیرن میگن خمس واجبه. این ظاهرن همچین شبهه‌ای تو ذهن این بوده بیبا، یعنی سوالی که کرده. امام جواب دادن فرمودن ما اگر از شما خمس میگیریم برای اینکه اموالتون پاک بشه. عرض کردم این عبارت نشون میده که تحلیلی در کار نیست. اگر تحلیل در کار بود که مال پاک بود دیگه، پاک کردن نمیخواست که. پس این که حضرت فرموده و اما اموالکم فلا نقبلها الا لتطهروا، یعنی خمسشو باید بدید، اگه ندادید پاک نیست. بعد حضرت برای این که نشون بدن که بابا ما نیازی به این خمس شما نداریم، این خمس رو اگه ما میگیریم برای خاطر خودتونه نه برای خاطر خودمون. فمن شاء فلیصل و من شاء فلیقطع، هر کی خواست بده غیر نده. فما آتانی الله خیر مما آتاکم، اونی که خدا به من داده از اونی که شما داده خیلی بهتره. عرض کردم این تحلیل نیست، اگر تحلیل بود معنا نداشت که الا لتطهروا، اون معناش اینه که خمس واجبه، خلق نخواستی بده نده، ما کار نداریم، ما به زور که از شما خمس نمیگیریم، اما اگه ندادی انبالت پاک نیست، انبالت تمیز نیست به قول معروف. اما ما نیاز نداریم حضرت ها، که این یه شبهه بوده لابد تو ذهنی اون زمان بوده این افراد بوده که مثلا این مینانو میگیرن برای خودشون. بعد دوباره سوال بعدی میپرسه حالا آقا چه شما ظهور میکنی؟ که خب معلومه خیلی هم دل کوچک بوده، این دوران وکیل دومه، این صبرش تموم شده بوده. سوال میکنه که کی آقا شما ظهور میکنی؟ حضرت میفهمون که ظهور من خدا میدونه و کذب الوقاتون، که ظاهرا اون موقع هم یه عده بودن بگن که آقا این علامت اینه که حضرت به زودی ظهور میکنه، این حرفا بوده که حضرت فرمودن دروغ میگن، اینایی که وقت تعیین میکنن دروغ. بعد یه سوال دیگه میکنه که این سوالاتی که میکنه اصلا به نظر من خیلی عجیبه، یعنی نشون میده چه فضای فکری وجود داشته واسه شیعه در دوران غیبت صغرا. حضرت همون قول من زعم ان الحسین لم یقتل فکفر، اونایی که میگن امام حسین کشته نشده این کفره، این که میگن کشته نشده لابد مقصودشون این نبوده، یعنی امام حسین زنده است به این معنا که مثلا اصلا نمرده کشته نشده، یا مقصودشون این نبوده که اصلا امام حسین کشته نشده به مرگ طبیعی از دنیا رفته. اینا ظاهرا یه تفکری شبیه حرفی که ما راجع به عیسی علیه السلام میزنیم و راجع به امام حسین تطبیق میکنیم که آقا امام حسین کشته نشده با آسمان برده شده. باید حضرت فهمون این حرفا چیه؟ و کفرون و تکذیبون و ولالون. بعد میفهمون و اما الحوادث الواقعه فرج او فیها الى روات حدیثنا. عرض کردم بسیاری از فقها به این قسمت صدر تمسک کردن، گفتن آقا حضرت داره میفرماد در مسائلی که براتون اتفاق میفته مراجعه کنید به روات حدیث ما. بعد خب بعضی ها مثل مرحوم شعرانی گفتن آقا حوادث واقعی که ما نمیدونیم چیه، پس مجمل کلا. بعضی ها گفتن نه آقا این مقصود اینه که یعنی شما در مسائلی که براتون پیش میاد حکم شرعیشو نمیدونید، حالا من نبودم برید از فقها سوال کن. مرحوم شیخ رضوان الله علیه به این جواب میده، میگه که نه، مقصودش مسائل شرعی نیست. چرا؟ چند تا دلیل براش ذکر میکنه. یکی از ادله‌ای که ذکر میکنه میگه ظاهر وکول و نفس الحادثه الی لیباشر امرها مباشرتن او استنابتن. این میگه مسئله رو، خود مسئله، خود حادثه رو، نه حکم حادثه. اما الحوادث الواقع فرج او فیها، خود حادثه نه حکم حادثه که شما بگه استفتاه، نه، خود حادثه رو داره میگه که برید به مثلا روات حدیث مراجعه کنید. بعد جناب شیخ میگه ببینید زیرش که میگه فانهم حجتی علیکم و انا حجت الله، معلوم میشه که از منصب ولایتش امام داره اینو میگه، و الا اگه مقصود استفتاءه، خب اونا حجت خدا دیگه، یه حجت حضرت نیستن، اینا دیگه حجت خدا. اینا میگفت خب به اینا مراجعه کنید، اینا حجت خدا. چرا میگه من حجتم و اینا حجتن؟ انهم فانهم حجتی علیکم و انا حجت الله. چرا میگه اینا حجت منن؟ باید میگه حجت خدا دیگه، اینا به حضرت چیکار دارن؟ حضرت که این وسط به عنوان حکم الهی اگر بیان میکنن اینها فقیها، ربطی نداره به حضرت، این به عنوان امام، به عنوان اینه که خب اینا دارن حکم خدا رو بیان میکنن، بعد بگه اینا حجت خدا. بعد یه نکته دیگه ای که شیخ میگه اینه، میگه آقا این که در مسائل شرعی باید برن از فقیه سوال کنن، یه چیزی نبوده که مثلا او تا زمان غیبت صغرا هنوز این آقا نمیدونسته که مسئله پیش میاد باید بره از فقیه سوال کنه، اون وقت حضرت به این گفته آقا بیا برو از فقیه سوال کن. خب اینا جوابهاییست که جناب شیخ میده و بعد نتیجه میگیره. نتیجه ای که شیخ گرفته اینه، میگه آقا این حوادث اون چیزهاییست که عقلن عرفن شرعن آدم باید به رئیس مراجعه کن، اینا مسائل ولاییه. این فرمایش جناب شیخ، چون شیخ داره به صدر این عبارت تمسک میکنه و میخواد بگه از خود صدر، اما الحوادث الواقع فرج او فیها الی روات حدیثنا، معلوم میشه که این مسئله از مسائلی است که باید به شأن ولایی مراجعه کرد، بنابراین داره این مقام ولایت اثبات میکنه. ولی همونطوری که دیروز هم اشاره کردم، درست نیست که مثلا مرحوم آیه عاشق مرتضای حائری رضوان الله علیه، پسر مرحوم عاشق عبدالکریم رضوان الله علیه، ایشون فرموده که آقا اصلا ما به صدر کاری نداریم. اما الحوادث الواقع فرجو فیها الى روات حدیثنا، حوادث واقع مجمل باشه، حوادث واقع مقصود ازش استفتاء باشه، حوادث واقع مقصود ازش مسائل ولایی باشه، ما به اون کار نداریم، ما به ذیل کار داریم. فانهم حجتی علیکم و انا حجت الله. این تعلیله. ما تو اصول میگیم التعلیل یعمم و یخصص، ما اصلا به موردش کار نداریم، حالا حوادث واقع هر چی میخواد باشه، ما به اون تعلیل کار داریم. حضرت میفرماد اینها حجت من بر شما، به من حجت خدا هستم. یعنی چی؟ یعنی داره حجیت خودش رو با حجیت اونها در یک سطح و وزان قرار میده. میگه همونطوری که من حجت خدا هستم، اینا حجت منه. خب عرض کردم حالا نقل ها اینجا یک کمی با هم فرق داره، ولی این فرق هیچ اثری در این استدلال نداره که فانهم حجتی علیکم و انا حجت الله بدون هیچ کلمه دیگری، یا انا حجت الله علیهم یعنی بر این فقها، یا علیکم یعنی بر شما، هیچ فرقی نمی کنه در این جهت. حضرت میگه من حجت خدام، فقها حجت منن، همونطوری که من حجت خدام. یعنی چی؟ یعنی همونطوری که من یک مقامی دارم به عنوان حجت از ناحیه خداوند تبارک و تعالی، که اون مقام اختصاص نداره به پاسخگویی به سوالات شرعی، اون مقام اختصاص نداره به موضوع قضاوت. چیو میگیره؟ بله قطعا همه شعونات بله بگیرید، ما چون نگفتیم نگیرید.
جای دیگه میگیریم اینجا تو بگیریم.
چرا نمیتونیم بگیریم؟ بگیری چون
اون هست یا نیست قدر متیقن
میگیریم. بگیرید نه ما چه بخیل نیستیم، شما قدر متیقن میگیرید. پس از نظر فقهی این کلام اطلاق داره، شما در مطلق قدر متیقن بگیرید، این معناش اینه که شما اطلاق بلد نیستید، فقط معناش اینه. گفت این چه حکمی داره؟ اشکال نداره. گفت نه اشکال نداره، فقط نمازت باطله. حالا این اشکال نداره، فقط معلوم میشه که شما هنوز اصول خوب نخوندی. قدر متیقن مال جاییست که مجمله، ما اطلاقی نداریم، ولی وقتی الان اطلاق داریم قدر متیقن من نداره که اگه اینطوری باشه باید تو تمام مسائلی که اطلاقه قدر متیقن بگیریم. اگه اون موقع تونستی زندگی کنی بعدن بیا اینجا هم قدر متیقن بگیر. بگو احل الله البیع، قدر متیقن بیع هایی است که در زمان پیغمبر صورت می گرفته، بنابراین تمام این معاملات الکترونیک و تمام این معاملات جدید باطله قدر متیقن. اوفو بالعقود، فقط عقودی است که در زمان پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم صورت می گرفته، پس تمام عقودی که بعدش شکل گرفته باطله، هیچ کدوم دلیل بر صحت نداره. و همین جور برو جلو، شما اطلاق رو از فقیه و از فقه بگیری مثل این میمونه که از یه بدن خون رو بکشی، هیچی نمیمونه. ما با اطلاق 90% مسائل رو درست میکنیم، اون 10% رو با ذکر مشخصش بیان میکنیم. 10-20% رو بیان کردن، 90-80% رو بیان نکردن، ولی اون بیان نکردن طوری بوده که برای ما بیانه، همون اطلاق. بنابراین وقتی حضرت میفرماد فانهم حجتی علیکم و انا حجت الله، یعنی حجیت اونها به وزان حجیت منه. حجیت من در چیه؟ خب حضرت 3 تا شأن دارن، یه شأن بیان احکام شرعی اینام دارن، یه شأن قضاوت اینام دارن، یه شأن ولایت اینام دارن، هر 3 تا رو میگه. برای همین این روایت از نظر ما در حوزه بحث تقلید هم قابل تمسکه. حالا یه عده فکر کردم به خاطر حوادث واقعه است، که مثلا حوادث واقعه یعنی حکمش، شیخ میگه نه بابا حوادث واقعه اصلا مقصود مسائل ولاییه. اون که صدر مقصود مسائل ولاییه یا مسائل شرعیه، البته کسی نگفته مسئله قضایی، حتی اگر مسئله قضایی باشه هر کدوم از این 3 که البته عرض کردم سومی رو تر حدی که من تو ذهنمه، هیچ کس نگفته که مثلا مقصود از این روایت مسائل قضاییه، اما حتی اگر این هم باشه اون تعلیل عامه، همون تعبیری که جناب آقای شیخ مرتضای حائری رضوان الله علیه فرمودن، که فهمودن در استدلال به این روایت اشکال شده که سوال اجمال دارد و این اشکال مردود است. چرا؟ زیرا ذیل روایت اطلاق دارد، این ذیل اطلاق داره، میخواد صدرش هر چی باشه، صدرش مقصود استفتا باشه، مقصود حکم ولایی باشه که شیخ اصرار داره، یا مقصود به فرض حکم قضایی باشه که هیچ کس نگفته، ایشون میگه ما به اینش کار نداریم، ذیلش اطلاق داره و در مقام تعلیل و بیان قاعده کلی میباشد و اجمال سوال مشکلی ایجاد نمی کند، اون ذیل مهم. حالا اون بحث دیگه است، الان میرسیم به اون. خب تا اینجا حضرت دارن میفرمان ربات احادیث ما اینها حجتن، همونطوری که من حجتم. حالا ربات احادیث یعنی چی؟ اینجا دو تا احتمال داره. یه احتمال روات احادیث یعنی اینا که حدیث نقل میکنن، همینا که هست. این احتمال رو احدی از فقها نگفته، احدی از فقها اینو نگفته. چرا نگفتن؟ با اینکه این گفته روات احادیثن. البته یه شبه فقهای متأخر گفتن ها، ولی فقها، اون فقهای اصیل، اونا هیچ کس نگفته روات حدیثنا یعنی مقصود چیز راویان حدیث، هیچ کس نگفته اینو. چرا؟ مگه اینا این عربی بلد نبودن؟ نمیفهمیدن حضرت گفته روات حدیث، نگفته فقها؟ چرا همشون میگن فقها؟ نببینید نکته مهم اینه، البته اینا در واقع یه نوع ارتکاز متشرعی داشتن، اون ارتکاز متشرعی میگفته آقا راوی حدیث، خب میدونید بعضی از ربات حدیث افراد خیلی خیلی عادی بودن، یعنی آدمای آره برد فروش بوده، نمیدونم روغن فروش بوده، بزاز بوده، آدمای عادی کاسب بوده، آدمای خوب بودن ولی ثقه بودن. می اومدن پیش حضرت یه سوال میپرسیدن، حضرت یه جواب میداد، اینا میرفتن میگفتن ما، البته زمان حضور ها، زمان غیبت نه، میرفتن میگفتن آقا ما خدمت امام صادق بودیم مثلا اینو فرمود، خدمت امام باقر بودیم اینو فرمود، بعد اون بقیه هم نقل میکردن که آقا این گفته که فلان چیز نقل، که ما هم گفتیم دیروز هم توضیح دادیم که نقل ثقه از یه نفر دلیل بر وثاقت اون نیست. اینا میگفتن آقا این اینو میگه، حالا شما دیگه اینو ثقه میدونی قبول کن، نمیدونی قبول نکن، به ما ربطی نداره، ما مسئولیتی در قبالش نداریم. بنابراین این حیثیت، یعنی حیثیت نقل حدیث به ما و نقل حدیث، نمیتونه یه همچین جایگاهی ایجاد کنه که حضرت بگه فانهم حجتی علیکم، چون یا یه بقالی که مثلا سواد آخونچنانی هم نداره یه دو تا کلمه از شما روایت شنیده حجتی علیکم نمیشه. بعد یه نکته دیگه که داره، حالا امام رضوان الله علیه تو کتاب ولایت فقیه اینو بیشتر باز کرده، میگه ببینید آقا جان، حضرت فرموده روات حدیث نا، گفته این آدم باید بفهمه که این حدیث و نا حدیث ماه، این حدیث ما بودن یک فقیه، یک راوی عادی نمیتونه این کارو بکنه. او فقط نهایت میگه آقا اینم چیزی از پی حضرت نقل شده، فقط همینقدر، نمیتونه تشخیص بده این حدیث واقعا هست یا نه. میگه این نیاز داره به دانشی که این بتونه بفهمه که واقعا این حدیث، حدیث معصومینه. یعنی چی؟ ایشون میگه، امام میگه، میگه یعنی بفهمه که مثلا این روایت با روایات دیگه تعارض نداره، اگه تعارض داره مرجح داره نداره، اگه مرجح نداره قاعده تساقطه یا قاعده تخییره، اینا رو باید بلد باشه. میگه خب یک کسی که این چیزا رو بخواد بلد باشه بفهمه، این نمیتونه یه راوی متعارف باشه، که این باید یه فقیه باشه، این باید یک کسی باشه که با مباحث علمی اونچنان آشنا باشه که بتونه به قول معروف عربی حدیث رو تقییم کنه، حدیث رو ارزش گذاری کنه. بگه بله این حدیث از پی حضرت صادر شده، با توجه به احادیث دیگه، با توجه به موازین و معیارهایی که در مباحث اصولی و مثلا رجالی هست، این حدیث معتبر قابل استناده، این حدیث حدیث اوناست، میشه بهش عمل کرد. امام رضوان الله علیه میفرمان خب این آدم، آدم عادی که نیست، این یه فقیهه، این یه کسیه که با مباحث اصولی، فقهی، رجالی درایه، آشناست، میتونه چنین کاری رو بکنه. بنابراین عرض کردم، حالا فقهای دیگه نگفتن این بحثی رو که امام میفرماد، من یعنی در حدی که تو ذهنمه، هیچ کس نگفته اینجوری که امام بحث کرده توی بحث ولایت فقیه که آقا روات حدیث نا باید تشخیص بده که این حدیث اونهاست و این تشخیص نیاز داره به دانش، این نیاز داره به فقاهت. اینجوری من یادم نمیاد که کسی گفته باشه. اما شما مراجعه کنید، هر کی این حدیث رو ذکر کرده که زیاده، فقها بسیار اینو ذکر کردن، یا حالا تو بحث اجتهاد و تقلید یا تو بحث ولایت، این دوتا بحث، تو بحث قضاوت من یادم نمیاد کسی به این حدیث تمسک کرده باشه، ولی تو این دوتا بحث، یعنی تو بحث اجتهاد و تقلید و تو بحث ولایت که به این حدیث مکرر اشاره شده، یک فقیه اومده باشه بگه آقا روات حدیث مقصود صرف راویه، همه گفتن فقیه، همه گفتن فقیه، یعنی اصلا اینو مسلم گرفتن. یعنی شما حالا این عباراتی که من اینجا آوردم مثلا از جناب شیخ انصاری یا مثلا آقای هاشم مرتضی حائری یا حتی از مرحوم شعرانی که حدیث معتبر نمیدونه، باز اونم نگفته که روات حدیث مورد نظره، اونم فرضش اینه که مقصود فقهان، یعنی این مرتکز اینها بوده که این تعبیر برای بیان جایگاه فقاهت، نه برای جایگاه روایت به ما و روایت. نمیخواستم بگن یه راوی به ما و راوی چنین منزلتی داره، این قطعا مثلا فقیهه، این اون تو ذهن اینا این بوده. عرض کردم حالا امام رضوان الله علیه مراجعه میفرمایید کتاب ولایت فقیهشون، بحث ولایت فقیهشون، ایشون اونجا همین توضیحی که حالا من اجمالا عرض کردم مفصل داده که بالاخره این که میخواد تشخیص بده حدیث و نا باید فقاهت داشته باشه. ما شما معیدی، بله، یعنی همین که بخواد تشخیص بده حدیث ایناست، یکی نکتهش همین که آقای نجفی میفرمون که خب بالاخره ما روایات داریم که ما خالف القرآن فردو، خب این باید قرآن رو میشناسه بفهمه که بتونه بفهمه این روایت اصلا مخالف قرآنی هست که دیگه بذاری کنار، یا نه مخالفتش در اون حد نیست که کنار بذاری، مثلا مخصص مقیده. بله این فرمایش شما هم درست. بله عرض کردم امام حالا مفصل همینا رو توضیح میده، میگه بالاخره تقییم یه روایت که طرف بتونه بفهمه که این واقعا حدیث اونهاست و بتونه بهش استناد بکنه، این نیاز به فقاهت داره. معارضش رو باید بشناسه، حل تعارض رو باید بدونه، هم فرمایش جناب آقای نجفی باید بحث نسبتش رو با قرآن بفهمه. حتی بالاتر از این امام ایشون معتقده، راستم میگه امام، میگه یه چیزایی هست که یک فقیه در اثر ممارست در ادبیات اهل بیت علیهم السلام و ادبیات قرآنی متوجه میشه که مثلا بعضی چیزها نمیتونه از امام معصوم صادر شده باشه. اون بحثی که حالا به یه تعبیری آقای صدر گفت، آقای صدر گفت اونی که ما خالف القرآن فردو، مقصود نیست که مخالف ظاهر قرآن باشه، نه، مقصود اینه که مخالف روح احکام اسلامی و دینی باشه، که معلوم میشه این اصلا نمیشه امام به عنوان امام بیاد یه همچین مطلبی رو به این شکل بیان کنه. از اون طرفش هم هست البته یه چیزایی هست، مثلا خود امام خمینی رضوان الله علیه میگه آقا این سند نمیخواد. چرا؟ میگه این مطلب اصلا یه چیزیه که از دهن غیر معصوم نمیتونه صادر شده. راستم میگه ها، یعنی واقعا بعضی جاها مطالب به گونه ای که نمیتونه غیر معصوم اینا رو گفته باشه. مثلا همین روایات آخر الزمان بعضیاشون شما نگاه کنی، خب خیلی سند بعضیاشون نداره، و بعد خب اینا اصلا بحث سند هم خیلی در موردشون معنادار نیست، چون اینا حکم شرعی بیان نکردن، واقعیاتی رو از آینده. ولی خب وقتی شما اینو نگاه میکنی اصلا انگار اونی که داره اینو میگه امروز رو دیده، داره میبینه، انگار همه این دنیای امروز ما رو داره 1400 سال قبل، 1200 سال قبل بعد این یه نفر مثلا آدم عادی بوده رفته نشسته اونجا یه دونه حدیث جعل کرده از امام زمان، بعد این شکلی این مثلا میشه. اینجا معلومه که این از معصوم صادر شده، این معلومه، اصلا خود محتوای حدیث گاهی وقتا نشون میده که این معلومه از غیر معصوم نمیتونه صادر بشه، این چیزا رو غیر معصوم نمیتونسته بدونه. بنابراین تشخیص حدیث، حدیث و نا، که آقا این حدیث ماه، این خودش یک مجموعه ای از دانش ها میخواد. اینجوری نیستش که یه نفری که صرفا رفته خدمت امام چند تا حدیث از امام شنیده قدرت اینو داشته باشه که مثلا یا به واسطه از چند تا راوی دیگه شنیده این به مثلا قدرت اینو داشته باشه تشخیص بده این حدیث نا، حدیث اوناست، بتونه این رو اینطوری ارزیابی کنه. خب حالا الان صدر و ذیل این حدیث یه بار دیگه نگاه کنیم، این قسمت، البته حالا بقیه قسمت‌های حدیث کار نداریم. حضرت فرمودن اما الحوادث الواقعه، عرض کردم مقصود چیه؟ شعرانی رضوان الله علیه میگه مجمله، اصلا ما نمیدونیم چیه. بعضیا گفتن مقصود یعنی احکام، احکام حوادث واقعه. شیخ میگه آقا این احکام که نگفته، خود حادثه رو گفته فرج او، کجاش گفته احکام؟ بعد این مثلا توی دوران غیبت صغرا هم نمیدونسته مسئله براش پیش میاد باید بره بپرسه، باید این حضرت باید بهش میگفته؟ خب پس مقصود امور ولاییه، این قسمت عرض کردم کاری نداریم، اما ارجاع داده حضرت هر چه هست اون حادثه کار نداریم. چیه؟ به کی؟ روات حدیث، یعنی با این توضیح یعنی فقه ها. به اینا مراجعه کن. چرا باید به اینا مراجعه کنیم؟ حضرت فرمودن به خاطر اینکه اونا حجت هست و حجیتشون مثل حجیت منه، حجیتشون مثل حجیت منه. و حالا جالب اینه، بین شیخ رضوان الله علیه، این مثل آقای خویی که من برام خیلی جای تعجب بود، شیخ هم همینه. بینید شیخ خودش میگه، خودش میگه این تو مکاسبه، میگه الحوادث مقصود مطلق الامور التي لابد من الرجوع فيها عرفاً او عقلاً او شرعاً الى الرئيس. دیگه از این صریح تر بگه، میگه آقا حوادث یعنی همه اموری که آدم باید در این امور به رئیس مراجعه، یعنی امور ولایی. خب خود شیخ اینو داره میگه، ذیل حدیث هم که فرمود فانهم حجتی علیکم و انا حجت الله. بعد شیخ میگن از روایات نمیشه استفاده کرد ولایت فقیه رو به نحو مطلق، که اینا همون جایگاهی رو دارن که حضرات معصومین دارن. میگه دیگه تو مکاسب اینو میگه، البته تو کتاب القضا ولایت فقیه رو میپذیره ها، ولی تو مکاسبش شیخ اینو گفته دیگه، میدونید دیگه. برای همین شیخ این بحثی که من این تیکه ای که آوردم اون قسمت دوم بحث شیخه، که اول میاد میگه کل معروف علم من الشارع ارادت و وجودهی فی الخارج، که میشه همین امور حسبه. بعد میگه اینا مثلا قد تو ملکونه مشروطن فی وجودهی و وجوبهی به نظر الفقیه وجب الرجوع فیه الی، یعنی بحث امور حسبه رو مطرح میکنه. بعد میگه علم فقیه از ادله جواز تولی فلان اینا، بعد میاد میرسه به روایت، میرسه تازه به روایت، بعد روایات یکی یکی میگه، یکیش میاد روی این. البته روایت فقط اینو نمیگه، ولی اینم میگه، این روی این خیلی تأکید میکنه. حالا روایت دیگه هم میگه مجار الامور به ید العلماء بالله، اونم اشاره میکنه، اما اینو خیلی روش تأکید میکنه. میگه این روایتی که اسحاق ابن یعقوب نقل کرده و امام به خط خودشون جواب دادن، این عبارتشو میگه. بعد میگه مقصود از حوادث اموری است که به رئیس مراجعه میکنه. یعنی به نظر من، حالا نمیدونم، یا شیخ به قول شما در بعضی موارد بعضی از آقایون میفهمونن شاید تقویه کرده، نمیدونم شیخ اینجا چرا اینجوریه، چون این استدلالی که شیخ رضوان الله علیه میکنه، که حالا به خصوص با این توضیحی که ایشون میده که حوادث مقصود امور ولاییه، حالا ما که به این اصرار نداریم، اما ایشون به این اصرار داره که این حوادث امور ولاییه. بعد ذیل حدیث هم که فرمود فانهم حجتی علیکم و انا حجت الله، خب شیخ داره ولایت فقیه ثابت میکنه با این حدیث، حدیث هم خودش معتبر میدونه، خودش هم معتبر میدونه، حالا نمیگه چرا ولی معتبر میدونه. البته شاید مهمترین دلیل شیخ برای اعتبار حدیث این بوده که فقهای گذشته به این حدیث اعتنا کردن، حالا شاید دلیل شیخ این بوده، نمیدونم، شیخ نگفته. حالا بین الهلالن یه نکته عرض کنم، شیخ رضوان الله علیه خب خیلی شخصیت بزرگی است و واقعا کتاب‌های ایشون و به خصوص کتاب مکاسب گنجینه است برای فقها، چیز عجیبی است. یعنی آدم هر بار که به این کتاب مراجعه میکنه بیشتر میفهمه که شیخ چقدر عمیق بوده. الان خب بیش از 200 سال از شیخ گذشته، بسیاری از مباحث دقت‌های فراوانی درش شده، ولی با این همه هنوز کلمات شیخ واقعا راهگشاست. ولی این شیخ به این عظمت، موقعی که قرار شد کنگره ایشون برگزار بشه که من دست استاندار کاران این کنگره بودم، یکی از چیزایی که پیشنهاد شد این بود که آقا ما بیاییم مبانی رجالی شیخ رو از کتابای فقهی و اصولی و اینایی که داره استخراج کنیم، چون شیخ کتاب رجال که نداره، ولی در لابلای بحثای فقهی اصولی به مباحث رجالی اشاره کرده. بحثای رجالی و این سندی و اینا رو که شیخ داره مثلا گفتن بیایم استخراج کنیم یه کتاب مستقل، مثلا تحت عنوان، مثلا به عنوان رجال و درایه شیخ انصاری که تو مجموعه آثار شیخ که برای کنگره قرار بود منتشر بشه این منتشر. بعد یه کسی زحمتشو کشید و یه کار خیلی طولانی هم بود انجام شد. نتیجه رو که آورد که ما بررسی کنیم، گفتیم ما این کتاب مصلحت نیست چاپ بشه، چون شیخ رضوان الله علیه به قدری خطاهای رجالی و اینها داره که اینو ببینه کسی در فقاهت شیخ تردید پیدا میشه. من بگم یا این شیخ اینه، گفتیم آقا این به در نمیخوره، ولش کنید، اصلا گوشیم کنم. حالا میخوام عرض کنم شیخ با همه عظمت فقهی و اصولی که داره و واقعا شیخ اعظم ها، ما خدای نکرده نمیخوایم قدحی به شیخ رضوان الله علیه وارد کنیم، شیخ استاد همه ما بوده و هست، ولی براخره تو رجال اونطوری به هر دلیلی اون دقت رو نداشته، اون چون رجال حالا یه دو چیز دیگه. خیلی وقتا شیخ تو این موضوعات مربوطه به رجال به یه معنایی به همون نظر عمومی اعتماد کرده، حالا شاید اینجام همین باشه، مثلا نمیدونم، من نگفته، خودش توضیح نداده، ولی حدیث معتبر دونسته و معلوم شهرانی هم تعجب کرده، گفت حالا چیشون معتبر میدونه با اینکه اسحاق بن یعقوب مثلا توثیق نداره. عرض کردم حالا شاید شیخ بهش میگفتی میگو آقا چیکار داریم به توثیق داره نداره، همین که فقها به این عمل کردن معلوم میشه اینو پذیرفتن که مثلا جبران ضعف سندش میکنه. ولی عرض کردم ما توثیق اسحاق بن یعقوب رو از طریق خود همین توقیع میتونیم به دست بیاریم. به هر حال من میخوام این عرض کنم که این که شیخ به این حدیث اعتنا داره، که البته فقهای بسیاری در طول تاریخ، شاید بگیم همه فقها به این حدیث اعتنا داشتن و خودش هم حالا اصرار داره که حوادث یعنی امور ولایی قاعدتا داره ولایت فقیه ثابت میکنه، با اینکه حالا ما صدرش رو قبول اصراری نداریم، میگیم از ذیلش همون ولایت فقیه ثابت میشه، ولی چرا توی اینجا هی این جمله رو تکرار میکنه؟ چند بارم میگه، یعنی مکاسب مراجعه کنید مجدد، چند بار این دکتر رو تکرار میکنه که این که فقیه تمام جایگاه ولایی معصومین رو داشته باشه این دلیل نداره، این هی میگه چند بار، ولی خودش اینجا اشاره میکنه که آقا در تمام اموری که باید به صورت عرفی یا عقلی یا شرعی به رئیس مراجعه کنیم، در دوران غیبت باید به فقیه مراجعه کنیم. خواهم ولایت فقیه دیگه، ولایت فقیه من چیز بالاتر از اینه، ولایت فقیه میگه گفتش که خودشو نیار، اسمشو نیار، خودشو بیار، حالا اسمشو نیار، شما اسمشو بیار، ولایت فقیه نگو، همینه دیگه، ولایت فقیه همینه دیگه، همین که شما بپذیری در تمام امور ولایی که حالا عقلن عرفن شرعن خیلی هم توسعه میده، فراتر از موارد شرعی عقلی و عرفی هم بهش اضافه میکنه، این ولایت فقیه دیگه. از این گسترده تر، ما از این گسترده تر که نمیگیم، که همینه میگیم دیگه، ما میگیم در تمام اموری که جنبه اجتماعی داره و عادتا به رئیس مراجعه میشه اونجا باید به فقیه، ما دیگه نگفتیم در مسائل خصوصی هم مثلا شما بری به فقیه به عنوان ولی مراجعه، ما همچین چیزی نمیگیم، که اونایی که قائلن به ولایت مطلقه همچین چیزی نمیگن که. بنابراین به نظر میرسه حتی شیخ در مکاسب علی رغم تکرار این جمله که ما دلیلی بر ولایت فقیه به معنای جایگاهی مشابه جایگاه معصومین علیهم السلام نداریم، ولی ظاهرا خودش قائل به این هست، بیان همین رو داره میکنه، حالا ولو اینکه به ظاهر داره تکذیب میکنه چنین چیزی رو، حالا شاید به قول شما
در زمان مثلا کدوم حاکم و پادشاه
این دوره قاجاره،
صدام یعنی یزید زمان ما بود دیگه،
این دوره قاجاره
در ایران
بله دوره قاجاره، و اون در زمان شیخ همون داستان به اصطلاح بهایی هم توی همون دوران اتفاق میفته، ظاهرا حالا معاصر ناصرالدین شاه و اینا بوده شیخ، ولی حالا چه نکته ای داره من نمیدونم، یعنی این جنبه سیاسی قضیه من الان نمیتونم قضاوتی داشته باشم. اما اونی که من از بحث مکاسب میفهمم اینه که شیخ هرچند به ظاهر در لفظ ولایت فقیه رو انکار میکنه، که مثلا خدا رحمت کنه مرحوم آقای گلپایگانی رضوان الله علیه، خدا رحمت کنه ایشون، خیلی بزرگوار بودن، ایشون یه صحبتی کرد اون اوائل انقلاب که خیلی هم این قضایا داغ بود. خب اون موقع هم شرایط سیاسی طوری بود، مثلا الان میدونید که مباحثی که جنبه سیاسی پیدا میکنه خیلی دیگه حرف عقلی و استدلالی روش نمیشه زد. ایشون تو اون شرایط سخنرانی فرمودن، یعنی تو درسشون ظاهرن، من صدای ایشون اون زمان صوت ایشون رو ضبط کرده بودن، من شنیدم، خودم درس نبودم. ایشون فرموده بودن که من ولایت فقیه قبول دارم و تو کتاب خارج مکاسبم اونجا توضیح دادم ولایت فقیه رو من قبول دارم. این یک. بعد فرموده بودن بعضی از فقها ولایت فقیه رو قبول ندارن، از جمله شیخ انصاری ایشون میگه. بعد میفرما شما نگید مرگ بر ضد ولایت فقیه، آیشون میگه یه نگید اینو، این فقها ها بعضیشون ولایت فقیه قبول نداشتن، این توهین میشه به فقها. البته اونا که اون موقع میگفتن مرگ بر ضد ولایت فقیه کاری به اون فقها ها نداشتن، که مسائل سیاسی بود، اون جریانات مخالف به اونا میگفتن ضد ولایت فقیه، اونا ضد ولایت فقیه عنوان مشیر بود، نه اینکه یه مفهوم کلی باشه که هر کی که ولایت فقیه قبول نداره ولو فقهای گذشته. بعد ایشون فرمودن اینو نگید فلان، که بعد یه سر صدایی شد و خلاصه خیلی داستان شد، حالا کار نداریم اون زمان این فرمایشات ایشون خیلی سر صدا شد. ولی واقع قضیه اینه که شیخ انصاری تو کتاب قضا ولایت فقیه رو پذیرفته و به نظر من تو مکاسب ولو به ظاهر رفعش کرده، در واقع پذیرفته. همونطوری که آقای خویی هم همینه، من معتقدم آقای خویی درسته میگه که ما دلیل نداریم بر ولایت فقیه، ولی وقتی توضیح میده داره ولایت فقیه توضیح میده. و بعد یه چیزی اونجا عرض کردم خدمتون، آقای خویی یه چیزی رو که اونایی که قائلن به ولایت فقیه نمیگن، اونا اونجا با میستن مثل صاحب جواهری که اینقدر روی ولایت عامه فقیه اصرار داره، میگه هر کی ولایت عامه فقیه رو انکار میکنه بی سواد، نفهم، فوش میده، که حالا معمولش نیست اینطوری فوش بده. بعد این بزرگوار به موضوع جهاد که میرسه میگه نه خیر، فقیه اینجا حق نداره متولی جهاد ابتدایی بشه، اون دیگه کار امام معصومه. اینجا رو آقای خویی فهمیده نمیتونه دیگه ولایت از اونی که اون قائلن به ولایت عامه، هم آقای خویی رفته جلوتر تو اینجایی که اونای دیگه همه واستادن گفتن نه اینجا رو نمیشه، ایشون گفته نه اونجا میشه. حالا واقعا من به نظرم شاید حتی بعضی از این بزرگانی مثل آقای خویی رضوان الله علیه، مثل مرحوم شیخ رحمت الله علیه، اینایی که واقعا ما وامدار این بزرگان هستیم در فقه در شیعه، اینا هم به نظرم ولایت فقیه قبول داشتن، حالا به دلایلی یا مثلا یه جنبه علمی داشته مسئله، مثلا تو ذهنشون گفتن قبول نداریم، یا جنبه سیاسی داشته به قول شماها شاید تقیه یه چیزی بوده. به هر حال من به این مقدار اکتفا میکنم، بحث امروز تمام میکنیم دیگه، میذاریم برای بعد از عید انشالله 16 فروردین همونطوری که قبلا عرض کردم. البته بحث ولایت فقیه تمام نشده ها، من ادله دیگر ولایت فقیه رو انشالله بعد از عید، اونایی که امام گفتن که فهرست مفصلی است، میارم بحث میکنیم، حالا اونا رو یکی یک انشالله. شما هم تا اون موقع 50 روز فکر میکنم میشه راجع به ولایت فقیه فکر کنید. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.